أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل مربوط به ارث خیار این است که آیا ارث خیار متوقف بر ارث متعلق خیارم هست یا نه؟ اگر ارث خیار متوقف بر ارث متعلق خیار باشد، زمینی را که اون متوفا خرید با عقد خیاری، چون زمین به زوجه نمی رسد، اون خیار به زوجه منتقل نمی شود. و اگر متوقف بر ارث اون متعلق نباشد، خیار به زوجه متعلق می شود، به زوجه ارث برده می شود. فیه وجوه و اقوال که چهار قول در مسئله بود. یک قول این است که خیار مطلقا به زوجه منتقل می شود، چه اون عین به ارث زوجه برسد نظیر اشیاء منقول، چه به اون ارث نرسد نظیر غیر منقول. یک قول این بود که خیار اصلا به او ارث نمی رسد، چه منقول چه غیر منقول، چه مشتری باشد چه بایه باشد، نه منقول یا غیر منقول، چه میت خریده باشد چه میت فروخته باشد، زمینی را که میت بخرد یا زمینی را که میت بفروشد به عقد خیاری، اون خیار به زوجه نمی رسد. قول اول این بود که چه زمین را بخرد چه زمین را بفروشد به عقد خیاری، این خیار به زوجه می رسد. قول سوم و چهارم تفصیل در مسئله بود که اگر زمین را خریده باشد به عقد خیاری، اون خیار به زوجه نمی رسد. قول دیگر این بود که اگر زمین را فروخته باشد به عقد خیاری، اون خیار به زوجه نمی رسد. مختار در بین این اقوال چهارگان این قول بود که خیار به زوجه منتقل می شود، زوجه ارث می برد، چه میت زمین را خریده باشد چه میت زمین را فروخته باشد. حالا این صورت مسئله در باری این یه توضیح هم لازم است و اون است که اموال متوفا به سه قسم تقسیم می شود. یک قسم ارث ثلثی است که او برای خودش قرار داده که دیگران سهمی ندارد. یک قسم حبوه است که مال پسر بزرگ از سایر ورثه نداره. یک قسم بقیه اموال است که اگر منقول باشد همه سهیمن، غیر منقول باشد زن ارث نبره. اگر اون خیار متعلق باشد به اون مسئله ثلث، وصی متوفا به جای متوفا از طرف متوفا کار انجام میدهد، هیچ محذوری نیست. این خیار اگر زمینی رو برای خود ثلث قرار داد و اون حالا یا زمین یا غیر زمین، منقول یا غیر منقول، یه مال مشخصی رو برای خود به عنوان ثلث قرار داد، اون مال را به عقد خیاری خرید، چنین مال خیاری به وصی میرسد، دیگران سهمی ندارن، وصی از طرف متوفا همین کار را انجام میده. یا اگر یک کالایی رو که نظیر سیف، خاتم و مانند آن که جز حبوه محسوب می شود به پسر بزرگ می رسد، اگر چنانچه به عقد خیاری رسید، پسر بزرگ وارث هست و تمام خیارات به پسر بزرگ می رسد و محضوری هم ندارد. بله، حق کار رو انجام می داد دیگر. نه، وصی باید انجام بدهد، به مصالح تسلیم بکنند. خیار مال وصی است، اعمال خیار مال وصی است، حق است. از طرف او باید این خیار انجام بدهد، حالا یا در راه خیر صرف میکند یا به مصالح میدهد، ولی بالاخره از طرف او سمت دارد، چون وصایت یه نحوه ولایت است، بالاتر از وکالت است. او ولی این ثلث است، چون ولی این ثلث است، این رو کاملا باید افراز کند، به مصالح بدهد یا در جهت خیر صرف بکند. اگر حبوه بود که پسر بزرگ، اون خیار را اسم میبرد و کارش انجام میده. عمده در اون بقیه سهام است که به ورثه میرسد. چون صحبت در زمین است، حال یا زمین را خرید یا زمین را فروخت به عقد خیاری و زن از زمین بنابر مشهور ارث نمیبرد، این خیاری که متعلق به این عقد است آیا به زن میرسد یا نمیرسد؟ که چهار قول در مسئله بود. قول مختار این بود که این خیار به این زن به عنوان ارث میرسد، خواه زمین را خریده باشد به عقد خیاری یا زمین را فروخته باشد به عقد خیاری. و برای اثبات مطلب گفته شد به اینکه مقتضی خیار موجود است، مقتضی ارث موجود است، مانع ارث هم مفقود است، پس بنابراین قول اول حق. اما افرادی مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و سایر همفکرانشون نظرشون این بود که زن ارث نمیبرد، حالا یا مطلقا یا علی التفصیل. چرا ارث نمیبرد؟ برای اینکه فرمودن خیار سلطنت بر رد چیزی که در دست اوست و سلطنت بر استرداد چیزی که در طرف دست در طرف مقابل، این معنی خیاره. اگر خیار مجموع این دو سلطه است و زن سلطه ندارد نسبت به زمین، چه منقول عنه باشد چه منقول الی، پس بنابراین خیار متعلق به زمین به زن ارث نمیرسد. چرا؟ برای اینکه سلطه ندارد. خیار سلطه بر رد است، یک، استرداد است، دو. زن نه سلطه بر رد دارد نه سلطه بر استرداد در زمین. این دو مقدمه بر اساس این شکل ثانی خیار چنین خیار به زن ارث به زن نمیرسد، برای که مسلط بر عین نیست. این اساره نقد مرحوم شیخ و امثال مرحوم شیخ رضوان الله علیهم که می فرمایند اگر اون عین به زن نرسد، خیار هم به زن نمی رسد. لکن این مبتنیست بر یک مبنایی که مبنا ناتمام است و نقض هم دارد. اما جواب نقضیش آن است که خیار اگر سلطه بر رد و استرداد باشد یا احد از سلطتین باشد، نباید برای اجنبی خیار قرار داد، در حالی که خیار برای اجنبی قابل جعل است. اجنبی وسیع نیست، اجنبی ولی نیست، اجنبی وکیل نیست، اجنبی نائب نیست، اجنبی اصیل است. چون دو طرف یا احد و طرفین اون شخص اجنبی را کارشناس میدونند، صاحب نظر میدونند، میگن هرچه او گفت ما میپذیریم. او وسیع کسی نیست، او خودش مستقل است در حق، بر او حق جعل شده. او که به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت یا نیابت کار انجام نمیدن، او ذی حق است، در حالی که هیچ سلطه‌ای بر عهد العوضین ندارد. پس در حقیقت خیار سلطه بر مبی یا سلطه بر سمن عقص نشده، سلطه بر رد یا سلطه بر استرداد عقص نشده، یا حقیست متعلق به عقد. این مطلب این نقض اول. و جواب حلیش آن است که شما رو مبنای ناسواب یه همچه بنای رو چیدید. مگر خیار به این تعلق بگیرد که حالا یا مجموع دو سلطه باشد یا احد سلطنتین، مجموع سلطه بر رد و استرداد باشد یا خصوص سلطه رد یا خصوص سلطه استرداد. اون هایی که مانع مطلقن میگن خیار مجموع دو سلطه است. اونا که تفصیل میدن بین منقول عنه و منقول الی، میگن خیار سلطه بر رد است یا سلطه بر استرداد. اگر اونجا که زمین را خرید و مرد، چون زن سلطه بر رد ندارد، خیار ندارد. اونجایی را که زمین را فروخت، چون زن سلطه بر استرداد ندارد، سلطه از خیار ارث نمی‌برد. این تفصیل دوم و سوم و چهارم رو آن است که خیار عهد از سلطتین باشد. اون منع مطلق مبتنی است بر اینکه خیار مجموع سلطتین باشد. تمام این حرفا، چون قول دوم که منع مطلق است، چه قول سوم و چهارم که تفصیل در مسئله است، همشون مبنی است بر اینکه خیار حقی باشد متعلق به عین، در حالی که این چنین نیست. اون نقض را که جواب دادیم، جواب نقضی روشن کرد که خیار حقی است متعلق به عقد. چون حقی است متعلق به عقد، عقد هم یه تعهدی است بقادار، قابل ارث است، به ورثه میرسد، اینکه کاری به عین ندارد. برخی ها ممکن است بگویند که درست است، خیار حقی است متعلق به عقد، اما این عقد معبر است، ممر است، نه مقر. یعنی چه؟ یعنی خیار حقی است آمده روی دالان ورودی عقد که از اونجا برسد به عین، پس سرانجام باید با عین درگیر باشد. چون عقد معبر است، ممر است، نه مقر، قرارگاه خیار نیست، باید عبور بکند به عین. پس الکلام الکلام، وقتی زن سلطه بر رد نداشت یا سلطه بر استرداد نداشت، از خیار سهمی نمی‌برد. این راه هم ناتمام است، برای اینکه خیار حقی است متعلق به عقد، به خود عقد مقر است. وقتی عقد منحل شد، وقت عوض و معوض به صاحبان اصلیشون برمی‌گردد. این چیزی نیست که عقد یک معبری باشد، یک ممری باشد، یک ابزار نقلیه باشد که این خیار را برساند به عین، بلکه خیار رو تحلیل غرایز و عقلا حق متعلق به عقد است، نه به عین. لذا عقد وقتی عین تلف بشه، بازم خیار دارن. اگر یک کسی کالایی را خرید یا کالایی را فروخت و مغبون شد، حالا اون کالا تلف شد، این میتواند پس بدهد. اگر حقی باشد متعلق به عین، خب عین که از بین رفته که. این که میبینیم با تلف عین باز خیار موجود است، برای آن که خیار حقی است متعلق به عقد، نه به عین، و به عنوان مقر هم هست، نه به عنوان معبر که ابزاری باشد. چون عقد منحل شد، عوضاً برمیگردن. اگر موجود بودن که هستن، نبودن بدل اونها برمیگردن. اگر مثلی بود مثل، قیم بود قیم. بله، خب دیگه لازم نیست که کسی رو با ایجاب بگه وکل تو، بگه قبل تو، که لازم نیست بگه. همین که با اشاره یا با الفاظ دیگه بفهمونن و صیغه خاص خونده نشه، بله دیگه. نه 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 نه، یه وقت اسمی که فرون شخص از طرف ما وکیل است، یا فرون شخص از طرف نائب از طرف ماست، این میشه وکالت یا نیابت. اما یه وقتی میگم نه، چون او کارشناس است، هرچی او گفت ما میپذیریم، این حق مسلم اون کارشناس است، او بالوکاله انجام نمیداد، بالنیابه انجام نمیداد، سی حق است، مستقلم هست. پس در حق خیار سلطه بر عین دخیل نیست. نه، وکالت چیز دیگه. ما یک کارشناس داریم، یک وکیل. این غرایز عرفی است. این وکالت نامه را به وکیل میدن، اون طرح را به کارشناس ارائه میکنن. کارشناس یک کسی است، وکیل کسی دیگه است. کارشناسی چیزی است، وکالت چیز دیگه است. لدر عرف همینطوره و لدر شرع هم همینطوره. لدر شرع بین خبره و وکیل خیلی فرق است. اونه که مقدما قیمت گذاری میکنن، کارشناسی میکنن، اونا وکیل کسی نیستن، وسیع کسی نیستن، نائب کسی نیستن. خب خب نه، عقد رو عقد معقود علیه میخواد دیگر، ولی اون معقود علیه اون اینها اگر باشن عقد هست، نباشن هم اینها نیست. اگر چون چه این طرف شد، این عقد به چی قائم است؟ یک کسی یک کالای رو خریده، اون فروشنده این میوه را یا نان را فروخت، پول را گرفت، هم پول از دستش رفت، هم اون خریدار اون نان را مصرف کرد. نه، عقد خودش قائم است. عقد یه تعهدی است بین طرفین. اگر اونها اگر باقی است که باقی است، اگر فسخ کردن، اونگاه برابر انحلال عقد، اگر عوضین بودن نبودن که بدل اونها اگه مثلیش مثل قیمیست قیمت. غرض این است که عقد خودش یه حکمی دارد. این که میگن لازم الوفاست، این وفا مال عقده، یا میگن فلان عقد جائز است لازم الوفا نیست، این مال خود عقده. اگر لزوم باشه مال عقده، اگر جواز باشه مال عقده، اگر استقرار باشه مال عقده، اگر تزلزل باشه مال عقده، اینا احکام عقد است. میگیم به عقد لازم است، ودیعه و امانت و عاریه و وکالت اینا عقد جائز است، و این عقد این جواز مال این عقد است، اون لزوم مال اون عقد است. عقد لزومش گاهی حقی است، گاهی حکمی، این همه مسائلی است مترتبه به خود عقد. منتها حالا عقد اگر موجود است که عوضن، اگر موجود است که اندل انحلال خود عوضن برمیگردن، اگر نیستن که بدل اونها برمیگردن. پس بنابراین اوفو بالعقود مستقیما متوجه به خود عقد میشود. عقد یه امر موجود است که وفای به او واجبه دیگه. خب مطلع بعدی آن است که حالا که روشن شد خیار حق است نه حکم، و متعلق به عقد است نه به عین، و به زوجه ارث میرسد، وقتی که این خیار را اعمال کردن، این کالاها باید رد و بدل بشود. اگر شخص خودش زنده بود، خب اون کالایی که خرید از ملک او خارج میشود، ثمنی که داد به ملک او برمیگرده، این روشنه. اما الان اون خریدار متوفاست، این مرده است، قرار معاملی بین طرف دیگر بود با متوفا، الان که فسخ کردن، آیا این مال از ملک ورثه منتقل میشود به میت، از میت به اون طرف مقابل، و همچنین مالی که به طرف مقابل رسید از طرف مقابل میرسد به میت، از میت به ورثه؟ آیا معنای فسخ این است؟ یا معنای فسخ این است که مال مستقیما از ورثه میرسد به طرف دیگر، و از طرف دیگر میرسه به ورثه؟ اگر خواستیم بگیم خیار که فسخ کرد، پس حل اون عقد است، عقد بین میت متوفا بود و با اون شخص، نه بین ورثه و اون شخص. اگر بخواهد برگردد، بایع کیه؟ مشتری کیه؟ مشتری اون طرف دیگه است، بایع متوفا است. یا مشتری بایع بود به اون طرف دیگه متوفا، مشتری بود به طرف دیگه بایع. خب فصل آن است که مبی به بایع برگرده، ثمن به مشتری برگرده. اینجا مشتری کیه؟ بایع کیه؟ آیا فصل که شد، این کالا از ملک ورثه منتقل می شود مستقیما به میت، به طرف دیگه، و از طرف دیگه می رسد به ورثه؟ این است. یا نه، از ورثه میرسد به میت، از میت میرسد به او. اگر گفتیم فصل آن است که مستقیما بین ورثه و اون طرف این تعامل برقرار بشود، ملک از ورثه منتقل بشود به اون طرف و اون عوض از اون طرف به ورثه برگرده، خب زن که خیار را ارث برد نه چیزی از دست او خارج می شود به طرف مقابل برسد و نه چیزی از طرف مقابل به دست او می رسد. ولی اگر گفتیم وقتی عقد فسخ شد مال به میت می رسد، از میت به طرف مقابل می رسد و همچنین اون عوض از طرف مقابل به میت می رسد، از میت به ورثه، اینجا محذوری ندارد، برای اینکه مال دست ورثه است، ورثه از ورثه به میت منتقل می شود، از میت به طرف دیگر، اون طرف عوض مقابل هم از طرف دیگر می رسد به میت، از میت می رسد به ورثه، محذوری ندارد. ولی اگر گفتیم فسخ این است که از خود فسخ کننده مال خارج بشود، زن که مالی ندارد از دستگیر خارج بشود و اون عوض دیگر هم که به زن نمی رسد، زن که خیار رو اعمال کرد فسخ کرد، نه چیزی از دست او خارج بشود و نه چیزی به دست او می رسد. پس اولا آن است که بگیم از راه میت به ورثه می رسد. او اصلا زن نه قبل از آنم ما قبل از افس نه. حالا نه راه دارد به این که چگونه میت میشود، بله این به او میرسد، محذور از این ندارد، امر اعتباری است، میشود برای او مثل دیه که از اونجا دیه رو ارث میبرند، سهم اوس به ورثه میرسد. بالاخره کسی رو که کشته شدن دیه مال اوست و از اونجا به ورثه میرسد، یه مقدار مالک میشود بعد به ورثه میرسد، اون محذوری ندارد. غرض آن است که به زن چیزی نمیرسد، نه آن ما، نه قبلش و نه بعدش. خب بله، ولی اگر چون چه فصل بکند این باید که سلطه داشته باشه این رو برگردونه، نه این که نمیتونه این رو برگردونه. حق الخیار هست، اما اگر گفتیم فصل عبارت از آن است که از دست ورثه این رد بشه، عوض به دست ورثه برسه، ولی خب از دست ورثه چیزی رد نشده، یعنی زن چیزی رد نکرده که ثمن رو استرداد کنه، که پس معلوم می شود که به میت برمیگرده. اگر چون چه معنای خیار که فسخ شده این است که این فسخ کننده مسلط است که این را برگردانه و ثمن را بگیره، خب این زن که این سلطه را ندارد که این را برگردانه، پس معلوم میشه که از راه میت باید برسه نه از راه میت. خب این بر فرض که خیار حقی باشد متعلق به این و سلطه معتبر باشد، مجموع دو سلطه است، تفصیل بین اینکه زمین رو بخرد یا زمین رو بفروشد این تفصیل دوم و سوم وجهی ندارد. اگر هم بنا شد خیار سلطه بر رد باشد، سلطه بر استرداد هم هست. این تمام شرام در این مسئله. حالا مسئله بعدی انشاءالله بر روز شنبه، چون روز چهارشنبه است، این جمعه هم مربوط به این دعای تحویل سال سخنی گفته بشه. یه دعایی است که در اول سال نوروز معمولا خوانده میشه که یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. کارهای ذات اقدس اله برخی ها یادآور اون مبدأ توحیدی است، برخی ها هم سایر اسماء الهی رو به همراه دارد، برخی ها هم مبدع توحیدی را به همراه دارند، هم مبدع معاد بودن را، هم انا لله را، هم انا الیه راجعون را. علیم بودن خدا، حلیم بودن خدا، رازق و باسط و قابض و شافی بودن خدا، اینا اسماء حسنایی است که اینا یک جهتن. چون که خالق بودن ذات اقدس اله هم برای توحید خوب است. اما به ما گفتن که اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، وقتی بهار آمد، بهار را میبینید، به یاد معاد باشید. برای اینکه در بهار خدا هم خوابیده ها را بیدار میکند، هم مرده ها را زنده میکند. درخت ها معمولا در زمستان خوابند، لذا رشدی ندارند، تغذیه و تنمیه ندارند. وقتی که بهار شد بیدار می شوند. وقتی بیدار شدن تغذیه دارند، نمو دارند. وقتی بیدار شدن این خاک های اطرافشون، اون آب های اطرافشون رو به عنوان غذا می مکن و همین خاک مرده بعد می شود خوشه و شاخه و میوه. همین آب مرده می شود خوشه و شاخه و میرده. یعنی چون ذرات ریز میکروب تو اینا هست، حیات دارن، اما حیات گیاهی که بشه خوشه، بشه شاخه، بشه میوه نیست. پس این درخت اولا بیدار می شود با ایقاظ الهی، بعد تغذیه و تنمیه دارد، مرده ها را زنده می کند. لذا در این بخش از آیات فرمود که وقتی بهار آمد شما ببینید کیف یحیی الله الارض بعد موتها، خدا زمین را بعد از مردن زنده می کند، نه فقط خوابیده را بیدار می کند. اولا نگاه نکنید تر و ان الله یحیی الارض بعد موتها، این زمین میت را، مرده را زنده می کند، همین خاک را به صورت گیاه در میاره. خب پس جریان ربیع بهار هم خالق بودن خدا را میرساند که حیات افاضه میکند، هم مرده را زنده کردن ما را به یاد معاد میاندازد. لذا دو تا کار در بهار انجام میشود، یکی اون خالق بودن خدای سبحان، یکی معید بودن خدای سبحان. هم آفرید، هم اعاده کرد، از حیات به مرده داد. همین خاک، همین گیاه ها که امسال زندن بعد میریزن پای درخت به صورت کود در میان و میمیرن، دوباره همین ها رو خدا زنده میکنه در بهار دیگر. عمده اون دعای معروف بین برای ایام سال است. در دعای این نوروز معمولا اینجور خونده می شود که یا مغلب القلوب الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حال نهار احسن هم. این مغلب القلوب و الابصار، این ظاهرا در دو جای قرآن کریم به این صورت آمده است. این هم مربوط به معاد است. در دنیا خداوند نسبت به کفار و مشرکین و امثال اینها گرچه دارد تبع ختم الله علی قلوبهم یا تبع الله علی قلوبهم، اما غلبه و تغلیب قلوب ابصار اینها در باره کفار در دنیا ظاهرا نیامده. در باره قیامت، در قیامت و در باره اینها فقط که نغلب و افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره، ما دلهای اینها را زیر رو میکنیم، چشمهای اینها را زیر رو میکنیم، همونطور که اینا در دنیا کفر ورزیدن، ما در قیامت میشیم مغلب القلوب و الابصار. این دلها را زیر رو کردن، یعنی اون چه که عنوان باطل بود از دل اینها در میاریم، چون افعدت هم هوا از اون مطالب حق خالی است، مطالب حق که درش نبود. خود این چیزهایی که در دلهای اونها هستن اینا رو زیر رو میکنیم، اینها رو افروخته میکنیم که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این آتش از این دل سر میزنه. ما مغلب این قلبی و ابصارشون هم به شرح زن که ابصارشون محتعین روزه هم خواهدن در تد و الیهم طرف هم بماند. ما این دلها رو زیر رو بکنیم اینا گر میگیره. نقلب و افعدته هم و ابصاره هم کما لم یؤمنوا به اول مره. این یک آیه است که تقلیب قلوب و ابصار را درباره معاد میدونه. آیه دیگه همون تعبیر دیگه همون آیه سوره مبارکه نور هست که فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله اینا یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. اینا از روزی هراسناکن که دلها و چشمها زیر رو میشه که اونها باز معاد است. بنابراین مسئله ختم الله علی قلوبهم یا تبعه و مانند اون یه مطلب است. تقلیب قلوب، تقلیب ابصار مطلب دیگر است. این دعایه در قرآن کریم که راجع به تقلیب قلوب و ابصار است همش مال معاده. پس اگر گفتن نوروز در طلیعه بهار اذا رأیتم الربیع فذکروا النشور بیاد معاد باشید، بهترین یاد معاد همین است که انسان هراسناک باشد از روزی که تتقلب فیه القلوب والابصار. چنگ رجال الهی کسانی هستند که لا تلهیهم تجارت را بیع عن ذکر الله، این رجال یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، یعنی یخافون تقلیب قلوب را، یخافون تقلیب ابصار را. مسئله هول در قرآن کریم در برابر عام اطلاق شده است. عام هزار سال یه سال مشخصی است، آغاز مشخصی دارد، اما هول مطلق سال هست. گفتن که مادر فرزند را شیر می دهد هولین کاملین و حمله و فصاله و سلاسون شهرها یا هولین کاملین. این دو سال از لحظه شیرخارگی شروع میشه. این سال از اول نوروز معیار نیست. یه وقت انسان یه قرارداد میکنه، یه خانه رو اجاره میده دو ساله، از اول مهر است تا مهر دو سال دیگه. اما وقتی گفته میشه یا محول الحول والاحوال، ناظر به همین این ربیع است که یادآور مسئله معاد است و نو شدن است. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، چون با تدبیر لیل و نهار حول پدید می آید. گرچه شرق زمین با گردش وضعی دور خود لیل و نهار به بار می آید، لیکن هر دوری که می زند یک بخشی از مدار خورشید را هم طی می کند، هم به دور خود می گردد، شب و روز پیدا می شود. هم اینکه این چنینی که یه جا بایستد و به دور خود بگردد، بلکه لحظه به لحظه در این مدار خاص حرکت می کند که در طی 365 روز به دور خورشید هم می گردد. پس اون لیل و نهار دو تا حرکت دارد، یه حرکت وضعی است که به دور خود می‌گردد، اما یه حرکت انتقالی هم دارد. اینطور نیست که یک جا بایستد و به دور خود بگردد به سنگ آسیا، بلکه هم به دور خود می‌گردد، هم به دور شمس، هم تدویر لیل و نهار هست، هم تحویل حول و احوال. لذا یا محول الحول و الاحوال این هر حالتی را تغییر میدید، هم ولحال نا الی احسن الحال. این برای همیشه البته باید باشد. حالا این دعا معمولا در عید نوروز خونده میشه. امیدواریم که خداوند این دعا را در باب همه مسلمان ها و پیروان قرآن و اسرت مستجاب بکنه انشاءالله. الحمدلله.